شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو در بخش شبانگاهی در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه خواهد. شماره پیامک 301035 تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. عصر خمینی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم به شما خواهد شد. بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی، تأثیرات انقلاب اسلامی از منظر سیاسی اجتماعی و فرهنگی بر جهان اسلام.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره های بعد یا دهه های بعد اینجوری تعبیر کنیم، این با همون شکل با همون هدف ها به سوی همون آرمان ها و با همون جهتگیری ها ادامه دارد.
اون که خون داده همین جوان همین توده بوده، اون که جوان داده همین توده بوده، یه دسته بیرون بودن، اشراف و اعیان هم بالاها نشسته بودن و شما خون دادید، شما جوان دادید.
الان ملت های اسلامی و ملت‌های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ماست.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. افتخار دارم که بار دیگر توفیقی شد با قسمتی دیگر از مجموع برنامه‌های عصر خمینی در خدمت شما باشیم. برنامه‌ای که قصد داره انقلاب اسلامی ایران رو به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات قرن بیستم در عرصه‌های نظری و عملی مورد بررسی و ارزیابی قرار بده با استفاده از نظرات کارشناسان برجسته این حوزه. خیلی افتخار دارم که ما رو دنبال میکنم.
انقلاب اسلامی ایران به دلیل جاذبه‌گس در شعارها، اهداف، روشها، محتوا و نتایج حرکتها و سابقه مشترک دینی و تاریخی، مشارکت محیطی منطقه‌ای و بین المللی، پدیده اثرگذار در جهان اسلام بوده است. این مایه های اثر بخش به طور طبیعی و یا ارادی و برنامه ریزی شده و از طریق کنترل هایی چون ارگان های انقلابی، سازمان های رسمی دولتی و اداری، ارتباط علمی و فرهنگی، مبادلات تجاری و اقتصادی در کشورهای مسلمان بازتاب یافته و دولت ها و جنبش ها و سازمان های دینی را در آن جوامع به درجات مختلف متاثر کرده است. اثرگذاری انقلاب اسلامی در جهان اسلام از منظر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. احیای هویت دینی، شکل‌گیری نهضت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی در جهان اسلام، رشد آگاهی‌های مسلمانان و احیای خیزش اسلامی، الگوپذیری در مبارزه با طاغوت و استکبار ستیزی، طرح اندیشه حکومت اسلامی و عمل بر اساس تجربه نظام جمهوری اسلامی ایران، رشد مبارزات ضد استعماری و افزایش اعتماد به نفس در بین امت مسلمان، طرح مباحث جدید در مجامع علمی، فکری و فرهنگی همچون نظریه ولایت فقیه، آزادی و دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق بین الملل اسلامی، اندیشه سیاسی اسلامی، مبانی فقهی مشارکت سیاسی و همین همبستگی با نهضت‌های آزادی بخش اسلامی از جمله دستاوردها و تأثیرات انقلاب اسلامی بر منظومه جهان اسلام است.
د در این قسمت از مجموع برنامه‌های عصر خمینی قصد داریم که انقلاب اسلامی رو از منظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیراتش رو بر جهان اسلام مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. افتخار دارم که در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه هستم، آقای حجت الاسلام علی امیری آشتیانی، مدیر گروه برنامه‌ریزی و سازماندهی ائمه جماعت سازمان تبلیغات اسلامی در کنار ما هستند، و همچنین جناب دکتر احمد نادری، مدیر گروه انسانشناسی دانشگاه تهران و متخصص انسانشناسی غرب آسیا. حجت الاسلام امیری آشتیانی، خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که بتونیم بحثای خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. اگر موافق باشید شما هم سلامی داشته باشید برای شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و ارادت دارم به محضر شنوندگان رحیم و فرهیخته این برنامه فاخر و ارزشمند.
سپاس فراوان از شما.
امیری آتشانی هستند.
آتشانی ببخشید.
جناب آقای سعید.
بله. آقای دکتر نادری، اگر شما نکته‌ای دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، میهمان محترم برنامه و شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو.
خیلی از لطفتون متشکرم. خب اگر موافق باشید بحث رو آغاز بکنیم. به رسم ادب و رعایت کبر سن، اگر موافق باشید با حجت الاسلام آتشانی آغاز بکنیم. آقای آتشانی، خب انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین پدیده‌های قرن بیستم در سال 1357 به پیروزی رسید. طبیعتاً اسلام در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وضعیت خاصی رو داشته که از ابعاد مختلف قابل بررسی، و در این بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که حالا ما به تفکیک مورد بررسی قرارش میدیم، انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده غیر منتظره که خیلی ها رو در منطقه و فرامنطقه مسحور خودش کرد، به پیروزی رسید و یک دوران جدیدی در حیات جهان اسلام آغاز شد در قرن بیستم. حضرت عالی، به عنوان ابتدای بحث، این اگر بخوایم وضعیت جهان اسلام رو در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا از لحاظ سیاسی مورد بررسی قرار بدید، بر یک رویکرد کلی فکر میکنید که چه وضعیتی حاکم بود بر جهان اسلام از لحاظ سیاسی که بعد انقلاب اسلامی در این بستر به پیروزی رسید؟
بله، جناب آقای دکتر بفرمایید. همچون که خود جناب عالی اشاره کردید، وقوع انقلاب اسلامی به رهبری معمار بزرگ انقلاب حضرت امام روح الله رضوان الله تعالی علی در محل تولد خودش، موطن خودش، ایران اسلامی، به صورت یک امر غیر طبیعی بوده و بسیاری از کارشناسان آن دوران با وضعیتی که نظام سیاسی رژیم طاغوت داشت، وقوع چنین انقلابی رو و در نهایت به پیروزی رسیدن اون رو بعید می‌دونستند، که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در حوزه‌های سیاسی در خارج از ایران، کشورهای غربی و غیره، خودشون تعبیر به معجزه کردن. یه وقتی ما به عنوان ارادتمندان و به عنوان کسانی که دلبسته این انقلاب هستیم این تعبیر رو داریم، ولی خود دیگران تعبیر به معجزه داشتن. و دومین تفاوت مهمی که این انقلاب داشته و در اون زمان در 40 سال گذشته رو برگردیم اشاره داشتید، خب استحضار دارید که جهان اون روز از جهت پایه‌های تفکر و نگرشی که داشتن تقسیم شده بود بین دو بلوک، شرق و غرب، یکی بر پایه امپریالیستی و سرمایه‌داری و دیگری هم بر پایه کمونیستی، که هر دوی اینها وجه اشتراکی داشتند در بحث نظریه‌ای که نسبت به دین داشتند. خب در بلوک شرق دین را افیون ملت‌ها می‌دونستند و مخرب زندگی و بر ضد سعادت بشری معرفی کرده بودند در جامعه خودشون، در جامعه شرقی. و تفکر سرمایه‌داری هم و امپریالیستی هم به اصطلاح دین رو از صحنه زندگی اجتماعی خارج کرده بود و به عنوان جریان سکولار و به یک نگاه فردی و کلیسایی در دین داشته. خب در این وضعیت انقلاب اسلامی بر پایه دین مداری، خدا محوری اتفاق میفته و این دو تفکر رو به چالش میکشونه و خود برجستگان اونها، فیلسوف فرانسوی راجب انقلاب اسلامی داره که با پیروزی انقلاب اسلامی نظریه دین افیون ملت هاست تبدیل به نظریه دین امید ملت ها شد. این و یکی از اثراتی که حالا به خود بحث وارد میشیم در همون عرصه‌ای که اتفاق افتاد انقلاب اسلامی، این که انقلاب اسلامی امید رو در دل کشورهای آزادی خواهی به ویژه جهان اسلام زنده کرد و در اون دورانی که چه در دنیای غرب و مسیحیت و کلی دنیاهایی که حالا اینا دعایه‌های خداپرستی مفهومی داشتن، جریان به اصطلاح خدا محوری و معنویت، همه اینها از بین رفته بود که رهاورد عظیم و سترگ انقلاب حضرت امام و مردم ایران اسلامی همین جریان معنویت و خدا محوری بود که ما شاهد بودیم که بسیاری از پیروان ادیان‌های دیگر و که در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اینها رو میارن به جریان معنویت و واحد یک موج اسلامگرایی در سطح جامعه هستیم.
بسیار عالی، خیلی از لطفتون متشکرم. آقای دکتر نادری عزیز، وقتی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، یک نگرانی بسیار عمیقی در بین های مسلمان، البته مسلمان اسمی حاکم بر منطقه، به وجود آمد. خیلی نگران بودن که چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده و به همین خاطر خیلی معتقدن که در حقیقت جنگ 8 ساله‌ای که اندکی بعد از انقلاب اسلامی به ایران تحمیل شد و با حمایت تمامی قدرت‌های عرب منطقه و همپیمانان فرامنطقه‌ایشون صورت گرفت، تلاشی برای در حقیقت محدود کردن دامنه انقلاب اسلامی و گستره و مقیاس این انقلاب بود که میتونست برای اونها بسیار نگران کننده باشه. به نظر حضرت عالی، حالا ابتدا از منظر سیاسی میخوایم وارد بشیم، بعد بریم سراغ تخصص حضرت عالی که بحث انسان شناسی است، نگرانی که وجود داشت در جهان اسلام از شکلی انقلاب اسلامی بابت چی بود؟ یعنی اون چیزی که این امرای عرب رو دچار تشویش کرده بود که بعد تلاش کردن با جنگ نظامی مقابله بپردازن با جمهوری اسلامی، فکر میکنید که ریشش چی بود؟
اگر که اجازه بدید جناب دکتر سعیدی عزیز، اگر در واقع من ادامه بحث آقای آتش‌شادی رو در واقع تو بحث سیاسی یه اشاره کوچیک بکنم و بعد وارد این بشم که بی ارتباط نیست، خیلی موضوعیت داشته باشه. ببینید، اتفاقی که افتاد در سطح سیاسی در این بحثی که حالا تو فضای انقلاب ایران دارید بررسی میکنیم، ریشه، یعنی اگه بخوایم ریشه‌ای بحث کنیم، که آقا هم توضیح دادن که به قول معروف اون بحث ایدئولوژی رو و اینکه خدا دوباره برگشت به معادلات و همه این مسائل، ریشه‌اش رو ما بعد به فروپاشی امپراتوری عثمانی برگردونیم در منطقه غرب آسیا در 1900، یعنی بعد از جنگ جهانی اول، اینجوری ما بگیم که در واقع 1919 به بعد، این وقتی که ما میبینیم که در 1919 به بعد فروپاشی اتفاق میفته، یعنی عثمانی تکه تکه میشه، یک امپراتوری اسلامی هست که خب قرنها دوام آورده، نزدیک به 5 قرن خودش دوام آورده، وارث یک سنت امپراتوری هست که حالا با یک انقطاعی در واقع عباسیان و قبل از اون بنی امیه و به خلفا میرسون خودشو در شاخه اسلام سنی، یک سنت نظری در پشت قصه، که البته این سنت نظری یک سنت سیاسی هم لاجرم در کنار خودش داره، ما میبینیم که یک امتدادی داره تا اون موقع. زمانی که اتفاق میفته امپراتوری عثمانی فرو میپاشه و در واقع توسط استعمارگران و عمدتا در واقع انگلیسی ها و فرانسوی ها، البته قبل از اونم روس ها تا قبل از انقلاب 1917 که اون در واقع ساکس بیکو اتفاق افتاد و اینها، میبینیم که یک سری ایدئولوژی خارجی سوار میشه بر در واقع منطقه، بر اولا که تیکه تیکه میکنن سرزمین های اسلامی رو تحت عنوان یک کانسپت جدید به اسم نیشن استیت یا دولت ملت، و در واقع این کانسپت جدید رو هم به قول معروف با ایدئولوژی های در واقع وارداتی غربی میان مدیریت میکنن و میبینیم که خب چون این یک چیز وارداتیه، یک تفکر وارداتیه، یک ایدئولوژی وارداتیه و سیستم ناشی از اون هم یک سیستم وارداتی هست، قاعدتا میبینیم که یک ناهمگونی هایی در سطح نظری و عملی در جهان اسلام در سطح ملت ها اتفاق میفته، در سطح مردم مسلمان اتفاق میفته در همین حوزه امپراتوری عثمانی. و ما شاهد هستیم که به قول معروف اولا که ریسپانس ها و پاسخ هایی رو ما دریافت میکنیم به لحاظ تئوریک و به لحاظ عملیاتی در جنبش های اجتماعی نسبت به فروپاشی خلافت، که حالا بحث ما نیست که رشید رضا چی مینویسه و نمیدونم صبری مصطفی چی مینویسه و در واقع چه اتفاقاتی میفته در حوزه نظری و حتی در حوزه عملی و جنبش های اجتماعی هم کاری نداریم، که در واقع جنبش هندی احیای خلافت را میفته، اخوان المسلمین در 1928 را میفته، اینها رو هم کار نداریم. ولی اصل قصه این هست که در واقع یک تلاطمی در جهان اسلام ایجاد میشه در بعد سیاسی و در بعد نظری، و در نتیجه این تلاطم ما می‌بینیم موج‌های ایدئولوژی‌های وارداتی که حکومت‌های ناشی از اون هم در منطقه هست به قول معروف میاد سر کار. مثلا دهه 20 و 30 ما موج ناسیونالیسم رو داریم که موج خیلی قوی هست که حکومت‌های ناسیونالیستی سر کار میان. دهه 30 و 40 ما می‌بینیم که در واقع موج لیبرالیستی را میفته که در واقع حکومت‌های لیبرال در همین کشورهای نیشن استیت‌های جعلی، کشور من دولت ملت‌های جعلی که استعمار ساخته هست، که ابتدا در تحت قیمومیت و بعد از اون به قول معروف به سمت اصطلاحاً استقلال حرکت می‌کنن. و در دهه 40 و 50 می‌بینیم که ایدئولوژی کمونیستی سر کار میاد که در واقع باز در حوزه هر کدوم از این ایدئولوژی‌ها فراز و فرودهایی داره، منتها در نهایت ما می‌بینیم که با شکست مواجه میشه همه این ایدئولوژی‌ها، چون این ایدئولوژی کانسپت‌های وارداتی هست در سنت سیاسی منطقه که در یک سنت اسلامی در شعبه در واقع اسلام سنی بود که عالمون مفهوم خلافت بود، هیچ جایگاهی نداره و در ذهن مردمان جایگاهی نداره. لذا این شکست‌ها، این شکست ناسیونالیست در دهه 20 و 30، شکست لیبرالیست در دهه 30 و 40، شکست در واقع مارکسیسم و بعد از اون بحثیسم در دهه 60 و 70، یک حس در واقع ما نمیتوانیم رو در کشورها و در مردمان منطقه، در مردمان مسلمان ایجاد کنیم، و این خودش یک نوعی از یأس رو، یک نوعی از حس شکست رو به قول معروف برای مردمان به ارمغان آورده بود، و یک رخوت و رکودی رو در واقع سبب شده بود، هم لحاظ ذهنی هم لحاظ عینی. به درستی اشاره فرمودن که در واقع بعد از دهه 40، یعنی اواسط دهه 40 به بعد که به قول معروف جنگ جهانی دوم تموم میشه و دنیا به دو قطب شرق و غرب تقسیم میشه، میبینیم که به قول معروف اون تو نظم دو قطبی این شکست ها در واقع گاهی به سمت لیبرالیسم و گاهی به سمت مارکسیسم و بعد از اون بعثیسم، اینها هم تأثیر میذاره بر ذهن ها و بر مردمان. و انقلاب ایران در این فضا، در این فضای سیاسی ما بینیم که به وقوع میپیونده، که یک فضای در واقع پر از یأس، ناامیدی و در واقع می‌بینیم توده های مسلمان واقعا هیچ انگیزه ای ندارن برای اینکه بتونن نقش آفرینی کنن. در این فضا می‌بینیم انقلاب اسلامی ایران به وجود میاد. اما از اینجا برگردم به سوال شما، یعنی در واقع یک پل بزنیم اینجا به سوال شما، این انقلاب به وجود اومد، این انقلاب در واقع تو سطوح مختلف اون کانسپت اصطلاح غربی ها میگن اکسپورت آف ریولوشن رو دنبال کرد، یعنی یک در واقع کانسپت صدور انقلاب رو دنبال کرد که در قانون اساسی هم ما اینو گنجوندیم، در سیاست خارجی ایران هم دنبال شد. و اصلا در واقع چون کانسپت اسلامی بود، اصلا اسلام فرا دولت ملت، فرای منطقه است، حتی فرای زمان هست، این در واقع اصل اسلام این هست. لذا در واقع انقلاب اسلامی ایران هم که در واقع با اون ایدئولوژی اسلامی که حالا ما میتونیم در واقع بگیم با پارادایم حزب الله اساسا به وجود اومد، اگر که مثلا اون در واقع ابر پارادایم های ناسیونالیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم رو قبل از اون در واقع حالا قدمتشون خیلی بیشتر بود، منتها در منطقه بعد از به قول معروف فروپاشی عثمانی اومده بودن، سوار شده بودن، ما میبینیم که پارادایم چهارمی با انقلاب اسلامی ایران وارد میشه که پارادایم حزب الله است. این پارادایم حزب الله اساسا چون فرازمان فرامکان نگاه میکنه و یک امر جهانی رو با همون مفهوم سنتی اسلام که امت محوری هست در واقع میاره ارائه میکنه، میبینیم که نگرانی ها جدی میشه. همین چیزی که میفرمایید، چه نگرانی هایی؟ نگرانی در بعد اول نگرانی سیاسی هست، به این معنا که دولت های پادشاهی محافظه کاری که در واقع به استثمار ملت‌هاشون می‌پرداختن تا اون موقع که رأس همه اینها عربستان سعودی بود، اینها احساس خطر کردن. در کنار اون غیر پادشاهی‌ها و اصطلاحاً جمهوری‌هایی که اینها هم به قول معروف این همه‌شون وصل به در واقع بلوک دو تا بلوک بودن، فرق نمی‌کرد چه غرب چه شرق، اینا تقسیم شده بودن در اون دو قطب، اونها هم احساس خطر می‌کردن. علت این بود که اینها در واقع میدونستن که پایه مردمی ندارن و چون پایه مردمی ندارن و مشروعیت مردمی اصطلاحاً در اصطلاح علوم اجتماعی و علوم سیاسی مشروعیت مردمی ندارن، قاعدتاً احساس خطر زیاد بود و موج انقلاب ایران میبینیم راه افتاد. یعنی اینها بی دلیل هم احساس خطر نمی‌کردن به نظر من. موج انقلاب ایران راه افتاد، به ساحل اینا کوبید. میشه انقلاب ایران رو با انقلاب فرانسه مقایسه کرد و حتی بالاتر هم هست. انقلاب فرانسه کاری که کرد این بود که در واقع امواج شروع کرد فتح کردن قاره اروپا، شروع کرد به قول معروف بسط پیدا کردن. دقیقا انقلاب ایران هم شروع کرد به بسط پیدا کردن در جهان اسلام و ما میبینیم که در واقع در اثر انقلاب میبینیم که کشورهای منطقه به هم میرزن، عراق به هم میرزه، عربستان سعودی به هم میرزه، پاکستان به هم میرزه، که حالا اگر که وقت شد من خدمتتون توضیح خواهم داد.
سپاس فراوان دارم از لطفتون، خیلی ممنونم.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
انقلاب اسلامی در عصر گذشته،
عصر خمینی.
خب خدمت شنوندگان عزیزی که تازه با ما همراه شدن عرض بکنم که ما در برنامه عصر خمینی داریم تأثیر انقلاب اسلامی رو در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جهان اسلام مورد بررسی قرار میدیم و در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار هستیم، جناب آقای حجت الاسلام علی امیری آتشانی از سازمان تبلیغات اسلامی و آقای دکتر احمد نادری از دانشگاه تهران گروه انسانشناسی. حاج آقای آتشانی، نکته مهمی رو آقای دکتر نادری اشاره کردن در مورد اون حالت رخوت و ناامیدی که در اندیشه اسلام اهل تسنن ایجاد شده بود در آستانه انقلاب اسلامی. خب میدونیم تو اون زمان حتی شاید خیلی نسبت به اندیشه سیاسی شیعه نگاه خوبی وجود نداشت. ما میدونیم که تازه از زمانی که شیخ شلتوت مثلا آمد و پذیرفت که شیعه هم میتواند یک فری از مذاهب اسلامی باشه، شیعه رو حالا با تسامح پذیرفتن، ولی فضا علیه دیدگاه‌های شیعه خیلی فضاهای سنگینی بود و علی ظاهر این توقع از اندیشه اهل تسنن میرفت به ظاهر که مثلا یک نظریه، یک انقلاب، یک خیزشی رو بتونه رهبری بکنه با توجه به دانشگاه‌های مصر، با توجه به دانشگاه‌های تونس، لبنان، مراکش. ولی خب همونطور که آقای دکتر نادری به درستی اشاره کردن، یک فضای رخوت‌آلودی رو ما می‌بینیم و بعد یه دفعه در میان این همه ناامیدی که تسلیم در حقیقت اندیشه‌های غربی و سلطه استعمارگران غربی هستند، در جهان تشیع به رهبری حضرت امام و مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه حضرت امام، یک تئوری سیاسی رو ما می‌بینیم که میاد در کف میدان، یک نظام سیاسی کامل، یک نیشن استیت، یک دولت ملت بر مبنای همین اندیشه شکل می‌گیره. حضرت عالی در کشاکش اندیشه سیاسی اسلام و اهل سنت نقطه قوت اندیشه شیعه رو چه میدونید که منجر شد به این دستاورد عظیمی که حضرت امام داشت و در مقابلش نقص اندیشه های سیاسی اهل سنت چه بود؟
به نظر میرسد اشارهی که جناب آقای دکتر حالا با مقدمه وزینی که داشتن و اون وقت اقتضا کرد به صلاح پیوست دادن به برنامه و موضوع برنامه امروز ما، اون اشاره‌ای که در بحث رخوت و سوسی داشتن عمدتاً در حوزه جهان اسلام به صورت عمومی داشتن، یعنی بین به اصطلاح جدای از جریان تسنن و تشیع، چون این ناامیدی و رخوت همون که اشاره کردن در تقسیم دنیا به دو بلوک شرق و غرب و این ایده که فقط شما موقعی میتوانید بایستید، سرپا باشید و حیات حالا سیاسی اجتماعی داشته باشید، یه اتکا به یکی از ماها داشته باشید، خب این بوده. ولی وقتی نگاه میکنیم ما به سیر جریان مبارزه تشیع حداقل در خود ایران ما، ایران اسلامی ما. ما خب از زمان مشروطه، قبل از مشروطه، آزادی خواهی هایی که در این 100 سال اخیر قبل از وقوع انقلاب داشتیم، ما شاهد بودیم که علمای دین بر اساس اینکه، چون که اشاره کردید، اون شاه بیت جریان تشیع همون جریان اندیشه امامت هست، امامتی که امام اول اونها فرمود کون آل ظالم خصما وللمظلومه اونا، که یار و یاور ستم دیدگان و مظلومان باشید و دشمن و خصم ظالمان و ستمگران باشید. و همون امامی که فرمود که اگر نبود که خداوند متعال تعهد گرفته از علما که در مقابل زیر پا رفتن حق مظلوم به صلاح قیام ساکن ننشینن و قیام بکنن و سکون نکنن، در اون فرمایشی که حضرت علی علیه السلام میفرماید که من به رسالتی که میخوام فقط به خاطر این، بعد از جریان این که بعد از 25 سال مردم به سراغش اومدن، فرمود فقط به این امید و به این هدف مقدس که میخوام حقی رو احقاق بکنم و حقی رو بستانم، ردای خلافت و بیعت رو از شما میستانم و میگیرم و وارد عرصه خلافت ظاهری میشن، چون ما معتقدیم که تفکرات و تشیع امام هستش و منصوب از خدا هستش. بله، جریان اجرای امامتش و ایجاد حکومت اسلامی نیازمند مقبولیت مردمی هستش، چون که مشروعیت امام از ناحیه خدا هستش. ما اون موقعی میتونه کار پیش ببره، مثل 40 سال گذشته که مردم ایران لبه گفتن به یک عالم شیعه و معنوی خودشون، یک روحانی و مرجع دینی خودشون، که تونسته به صلاح پرتوی که خود حضرت امام بارها فرمود که انقلاب اسلامی پرتوی از عاشورا هستش. شعارهای امام و آرمانهای امام هم جهانی بودن. امام میبینی در انقلاب خودش بحث مستضعفین رو شما میبینید که میگه، فرماید که این قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرینه.
بسیار خیلی نکات آموزنده رو اشاره کردید، از لطفتون متشکرم. آقای نادیر، شما چطور تو این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ ببینید، ما با دو تا طی همین 4 دهه‌ای که گذشت با دو تا آزمون تئوریک در حقیقت در جهان اسلام مواجه بودیم. از یک طرف اون تئوری ولایت فقیه بود که حضرت امام این تئوری رو احیا کردن، تئوری که البته از همون ابتدا موجود بوده ولی چه بسا به فراموشی سپرده شده بود، ولی حضرت امام احیا کردن و مبتنی بر اون یک انقلاب سیاسی شکل گرفت. اما در مقابل در مصر وقتی که حسنی مبارک سقوط کرد، یک فرصت طلایی به وجود آمد برای جریان اخوان المسلمین به عنوان یکی از ریشه‌دارترین جریان‌های سیاسی عرب که تست بکنه حضور در قدرت رو و شکلگیری یک نظام سیاسی رو، ولی دیدیم که متأسفانه به نتایج خیلی ناامیدکننده انجامید و در عرض 1 سال اخوان المسلمین افول کرد و وضعیت امروز مصر رو ما داریم می‌بینیم که بسیار ناامیدکننده است. ریشه این مسئله رو از لحاظ تئوریک چی می‌دونید؟ آیا این یک نقص ریشه‌ای است در اندیشه سیاسی اهل سنت یا باید در جای دیگه ما جستجو بکنیم؟
خیلی بحث به جای خوبی رسید به نظرم، یعنی مقداری مؤثرتر شد، رسید به در واقع همین 4-5 سال اخیر و معادلاتی که الان در سطح منطقه ما داریم میبینیم، لذا از این منظر خیلی خوب هست. ببینید، ما شروع اسلام سیاسی رو اگر بگیریم همون در واقع دهه انقلاب ایران، کانسپت اسلام سیاسی رو، اینکه در واقع صاحب نظران غربی و غربی معتقد هستن شروع اسلام سیاسی از همون در واقع انقلاب 1979 ایران هست، اگر این شروع رو بگیریم، ما بینیم اسلام سیاسی تو دو تا شاخه رشد کرده. حالا نخواهیم در دام تحلیلگران غربی بیفتیم، خیلی در دام تئوریک بیفتیم، منتها در واقع بعضی از کانسپتاشون رو میشه اسه کرد. اسلام سیاسی در شعبه شیعی که آقا هم درستی اشاره کردن پایه‌هاش رو، پایه‌های مشروعیت الهی و مردمیش رو، خب در واقع با اون کانسپت کلان ولایت فقیه که حضرت امام رحمت الله علیه مطرح کردن و آزمون خودش رو تو این 14 دهه پس داده، اون تونسته یک نظام سیاسی مستقر رو سر کار بیاره که در واقع این نظام در حوزه روابط خارجی، در حوزه منطقه‌ای شروع کرده به بست نفوذ خودش. امروز ما می‌بینیم حوزه نفوذ در واقع اسلام سیاسی شیعی به معنای جمهوری اسلامی ایران با تئوری ولایت فقیه از مرز چین در افغانستان شروع میشه تا مدیترانه و از مرزهای روسیه در شمال شروع میشه تا خلیج عدن. این حوزه رو در واقع این اصطلاحاً نیشن استیت تونسته، حتی من معتقد هستم ما در واقع نیشن استیت نیستیم، نه به لحاظ تئوریک نیشن استیتیم چون در واقع اسلام سیاسی نیشن استیت رو بر نمیتابه یا دولت ملت رو، و هم به لحاظ حوزه نفوذ هم دولت ملت نیستیم به نظرم. منتها حالا در کانسپت های معمول روابط بین الملل و در واقع علوم اجتماعی بخوام تحلیل بکنیم، این در واقع پیشرفت اسلام سیاسی در شعبه و شاخه شیعی بوده. منتها در حوزه سنی اتفاقی که افتاد این بود که اسلام سیاسی یک صاحب در واقع ناخلف